کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا ذریع عرفانی منتشر می شود و شماره 0729017062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 16 ماه ژانویه 2023 برابر با 26 دی ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. از گروه کره بهار به گوهر عشقی مادر ستار.
Thank you.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت برنامه تجمعات سراسری کارکنان رسمی نفت در روز سه‌شنبه را اعلام کرده است. این تجمعات در بسیار شهر و همه مناطق نفتی انجام می شود. یک روز پیش از آن هزاران تن از ایرانیان به استراسبورگ می روند که امروز است تا از پارلمان اروپا بخواهند سپاه پاسداران را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت هفته گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای تحت عنوان بازی به پایان رسید، کارکنان رسمی صنعت نفت را دعوت برگزاری اجتماعات سراسری در روز سه‌شنبه 27 دی ماه کرد. زمان و مکان این تجمع سراسری از سوی شورای هماهنگی اعلام شده است. بر اساس اطلاعیه شورا، در بسیاری از شهرها و همه مناطق نفتی در سراسر کشور این تجمع صورت می‌گیرد. تهران، اهواز، ماهشهر، گیساران، اصلویه، شیراز، اصفهان، مشهد، آبادان، لاوان، خارک، عراک، بندرعباس و همه مناطق و سکوهای نسبی روز سه‌شنبه محل اجتماع نفتگران خواهد بود. بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیرامون حضور لباس شخصی‌ها در مدارس. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای پیرامون حضور لباس شخصی‌ها در مدارس نوشت، ورود و حضور نیروهای امنیتی و نظامی به مدارس تحت هر عنوان اقدامی غیرقانونی است و تجاوز به حریم مراکز آموزشی محسوب می‌شود. این موضوع با آزار و آسیب جسمی و روحی و روانی دانش آموزان همراه است و تحت هر شرایطی محکوم است و باید متوقف شود. این شورا مصرانه خواهان پایان دادن به حضور و ورود نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس شخصی به محیط‌های آموزشی تحت هر عنوان بوده و هست.
دختری رو سری انداخت، سرش را بردند، مشت یک مرد گره شد، جگرش را بردند. نوجوانی بسط معرکه افتاد به خاک، نیمه شب چند سپاهی پدرش را بردند. مادری در غم همسایه عزاداری کرد، در سحرگاه همان شب پسرش را بردند. شاعری درد دلی کرد و دو خط شعر نوشت، دست و پا بست خودش با اثرش را بردند. فکر پرواز گذشت از سر مرغی در بند، پاسبانان قفس بال و پرش را بردند. بت شکن بر سر آن بود که کاری بکند، بت پرستان به تغیر تبرش را بردند. آه از این خاک ستم دیده که در طول زمان آبرو داشت، آبرو داشت ولی بیشترش را بردند.
سرمای شدید بسیاری از شهرها ایران را در بر گرفته و برف سنگینی باریده است. کمبود مواد مصرفی گرمازا بر مشکلات مردم افسوده است. بسیار از کارخانه ها، خوابگاه های دانشجویی تبدیل شده و مراکز تحویل گاز تعطیل کردند. تصاویر مربوط به صف طولانی مردم برای دریافت نفت در شهر قروه در سایت اخبار روز منتشر شده.
زخم لبهایم مزن قفل خاموشی که در دل قصه ای ناگفته دارم. ز پایم باز کن بند گران را که از این صدا دلی آشفته دارم، که از این صدا دلی آشفته دارم. منم آن مرغان مرغی گیریز به سر اندیشه پرواز دارم، سرودم ناله شد در سینه تنگ به حضرت ها سرامد روزگارم، به حضرت ها سرامد روزگارم. به لبهایم مزن قفل خاموشی که من باید بگویم راز خود را، به گوش مردم عالم رسانم تنین آتشین آواز خود را، تنین آتشین آواز خود را. لبهایم مزن قفل خاموشی که در دل قصه ای ناگفته دارم، ز پایم باز کن بند گران را که از این صدا دلی آشفته دارم، که از این صدا دلی آشفته دارم. منم آن مرغان مرغی که دیری به سر اندیشه پرواز دارم، سرودم ناله شد در سینه تنگ به حسرت ها سر آمد روزگارم، به حسرت ها سر آمد روزگارم. به لبهایم مزن قفل خاموشی که من باید مردم عالم رسانم تنین آتشین آواز خود را، تنین آتشین آواز خود را.
دادگاه تجدید نظر 5 سال حکم زندان نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی را تایید کرد. دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 5 سال حبس تعزیری نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان را تایید کرده است. به گزارش هرانا بر اساس این حکم که دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر کرده، خانم کشاورزنیا به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. این فعال حقوق زنان در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1401 پس از احضار توسط یک نهادهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین منتقل شد. اون نهایتاً اواسط اردیبهشت ماه با تودی قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. نوشین کشاورزنیا پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان است که طی سالهای اخیر تمرکز فعالیت‌های او بر موضوع آزار و خشونت علیه زنان بوده است. روز شنبه 24 دی ماه کارگران شاغل در شرکت ODCC در پتروشیمی گیساران در محل کارگاه تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف وضعیت خود شدند. به گفته کارگران، سهامداران پتروشیمی گیساران با تصمیم برای جایگزینی شرکت تهران جنوب به جای ODCC دستور تسویه حساب با بیش از 200 کارگر این مجموعه را دادند. این تصمیم مرتبط با حادثه دلخراش انفجار آمبولانس پتروشیمی است که در تاریخ 17 آذر ماه رخ داد و منجر به مرگ مهدی حبیبی که به صورت پاره وقت در پتروشیمی مشغول به کار بود شد. ODCC بدون انجام مراحل اداری و پاسخگویی درباره این حادثه و بدون پذیرش مسئولیت خود در حال فرار و ترک مجموع است.
به نام خدا، به نام خالق ایتن، به نام زن افغان بنیاد وطن، به نام ایتنی که ردش لاغا روشه، به احترام محکم میشه سیاه پوشه، به نام کودکی که از کودکی محرومه، به فضای چارچوب خونه محکومه، به نام ای قلم که سلاح دست منه و صدایی که امروز فریاد نسل منه. بذار حقیقت رو به تو بگه ای داستان، داستان زنان بیدفای افغانستان، از زنانی که یوم تم درد چشیدن، تحت حکومت ظلم و ستم قد کشیدن، از زنانی که با مانه ها حصار شدن، به دلیل خواستن حقوق سنگسار شدن، زنانی که سوختن تا روشن باشه چراغ نا، بی اجازه نفس کشید بریده شد دماغ نا، زنانی که وادار شد به ازدواج زوری، احساسات نامرد خوردر دادن از مجبوری، اینجی هر خطای سمت زن انگشتا، چقدر طاقت دیاره زلگد و مشتا،
کارمندان شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهر دیروز یک شنبه 25 دی در اعتراض به وضعیت معیشت خود دست به اعتصاب زدند. و روز شنبه 24 دی ماه کارگران کارخانه روغن نباتی جهان در مقابل ساختمان استانداری زنجان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این کارگران با تجمع و حمل پلاکارت اعتراضی نسبت پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از قبیل حق بیمه، معوقات حقوقی و سایر خسارت‌های وارده آنها اعتراض کردند. یکی از کارگران روغن نباتی جهان گفت: مسئولین باید پاسخگوی مطالبات ما در زمینه بیمه و معوقات باشند و خسارت‌های وارده به کارگران و خانواده‌هایشان را جبران کنند. زندان تهران بزرگ، وضعیت نامناسب بازداشت شدگان اعتراضات. شماری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر که در زندان تهران بزرگ به سر می‌برند، کماکان با مشکلات از قبیل نبود آب گرم و لوازم بهداشتی عدم دسترسی به لباس مناسب زمستانی و عدم بهره‌مندی از وسایل گرمایشی مواجه هستند. علاوه بر این، به دلیل سرمای شدید محیط، شمار زیادی از ساکنان این زندان به بیماری آنفولانزا مبتلا شده و از رسیدگی پزشکی مناسب محروم هستند. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت بیش از 1000 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اخیر در زندان تهران بزرگ به سر می‌برند. این افراد هر روز 2 مرتبه منظور سرشماری به حیات زندان منتقل می‌شوند و به ناچار مدت طولانی را به صورت نشسته در هوای سرد زمستان سپری می‌کنند. این در حالی است که مسئولان زندان طی 2 روز گذشته از ارائه لباس گرم به معترضان بازداشتی امتناع کرده و تا امکان تهیه لباس زمستانی با هزینه شخصی را نیز از آنها سلب کردند. امروز دوشنبه هزاران ایرانی راهی شهر استراسبورگ در فرانسه شدند تا از پارلمان اروپا بخواهند سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدهد. برای این اجتماع تدارکات گسترده صورت گرفت و ایرانیان از بسیاری از کشورهای اروپایی راهی این شهر در کشور فرانسه هستند. استراسبورگ مقر پارلمان اروپا است. فراخوان‌ها و دعوت‌های گوناگون نه تنها از سوی ایرانیان که با ابتکار گروه‌ها و انجمن‌های اروپایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. از جمله در فرانسه برخی انجمن‌های چپ مثل جنبش دوستی با ملت‌ها و علیه نجات پرستی MRAP و یا حرکت مردمی که به حزب چپ فرانسه نافرمان تعلق دارد از تجمع حمایت کرده و یا برای شرکت در آن جداگانه اعلامیه دادند.
لا 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 گل مینو گل بونه وطن مدیون مهسا و ندامونه جنایت مثل خنجر قلبو میشکافه ببین شهر رو پره فواره خونه لا 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 گله حنانه و کویا چه رویاها که کشتن بعد سارینا سپاهی که دلش از کینه لبریزه میترسه از طلوع قصه نیکا
نترس از تیغ این دشمن که زهاکه، که خون پیروز بر شمشیر ناپاکه. برقص و پای کوبی کن، بزن فریاد، خدا آبه، خدا نوره، خدا خاکه. که نیلوفر نمیخنده، نمیخونه دیگه، تو ماج در بنده. حسین رونقی ها جون فدا کردن به عشق روشن روزای آینده. سکوت این وسط بازا غمی داره، ولی خشم تو مشت محکمی داره. حدیث انقلاب زن و آزادی به یاد داد خواهی عالمی داره. سیاوش انقلاب مرد و آبادی به یاد داد خواهی عالمی داره.
جوونی که تو میدون میزنه پرسه، دیگه از گله و باتون نمیترسه. بیا بیرون، خیابون رمز پیروزیست، بیا بیرون، دیگه این آخرین درس.
هستی حسین پناهی همچنان در کما به سر می‌برد. هستی حسین پناهی، دختر نوجوان 16 ساله، همچنان در کما به سر می‌برد. این دخترک نوجوان در اعتراضات دهگلان با ضربات باتوم سرکوبگران به شدت مجروح و سپس بیمارستان کوثر سنندج منتقل می شود. نیروهای ضد امنیتی رژیم خانواده‌اش را تحت فشار گذاشتند تا بگویند دخترشان خودکشی کرده، اما خانواده قبول نکرده و تن به هیچ گونه اعتراف اجباری هم ندادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می نویسد 19 آبان 1401 حدود ساعت 3 از هستی حسین پناهی، دانش آموز 16 ساله، توسط اعزام هوایی از طریق هلیکوپتر از بیمارستان دهگلان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد. وی در اثر ضربه باتون به سرش دچار خونریزی مغزی کانتیوژن ICH شده و به کما رفته است. منابع محلی گفتند پدر هستی تهدید شده که بگوید دخترش از ماشین خود را به بیرون پرت کرده، اما مادرش میگوید که در مدرسه و با باتوم زدنش و اثر باتوم روی سرش کاملا مشخص بود. هستی حسین پناهی اکنون در وضعیت کما در بخش ICU بیمارستان کوثر کرج بستری است. به گزارش اخبار روز. و اینکه اسامی زنان کشته شده در جنبش سراسری ایران به روز شد. این در حالی است که بسیاری افراد کشته شده به دلیل فشارهای بسیار زیاد که بر خانواده‌ها وارد می‌شود اصلا اعلام نشده و حکومت اسامی آنها را تحت عنوان ساختگی و دروغین مانند خودکشی و تصادف اعلام می‌کند. با گذشت بیش از 3 ماه از اعتراضات ایران، سرکوب و کشتار زنان اوج تازه‌ای گرفت و اعتراضات زنان ایران و جهان منجر به پیروزی بزرگ اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد. این زنان در جریان اعتراضات سراسری در ایران که از 22 شهریور 1401 با قتل مهسا امینی در تهران آغاز شد، توسط ماموران سرکوبگر حکومتی به قتل رسیدند. برخی از آنها با گلوله مستقیم، برخی با ضربان باتوم و یا ضرب و شتم ماموران کشته شدند.
خشم من و تو تشنه بارونه، همه ما کم نیست زان تابونه، خوشه خشم من و تو تشنه بارونه.
فرشاد مؤمنی میگوید اقتصاد در دست لاشخورها و بانک‌های خصوصی است. به گزارش پگنت، فرشاد مؤمنی در نشست بودجه و بحران یادگیری دولت مهمترین موانع توسعه ملی گفت، آنهایی که توصیه می‌کنند به جای خرد خشونت به کار ببرید، درک خاصی از انسان دارند که ضد توسعه، ضد دین و ضد عقل است. آنها به سبک قرون وسطا انسانها را رعیت و اینگونه به شمار می آورند. وقتی توسعه، عدالت و آزادی محور کوشش تصمیم گیران قرار گیرد، آن وقت مشارکت، یادگیری و غیره به رویه های گانگستری تقدیم می آورد. یابد. حکومتگران بفهمند که هر کس که در مواجهه با مردم بر طبل خشومت میکوبد مشکوک یا نادان است. جامعه که شهروندان خود را گرامی ندارد قادر به انجام کارهای بزرگ نیست. خار کردن شهروندان به خاری مضاعف و بزرگتر حکومتها میانجامد. ما میتوانیم ذهن خود را به صدها سال پیش ببریم و یاد بگیریم که سهل‌انگاری مالی حکومت‌ها و تحمیل فشارهای مافوق طاقت مالیاتی در شرایط بحرانی یکی از ریشه‌های سقوط تمدن‌ها بوده است. میتوانیم دوره زمانی خود را کوتاه‌تر کنیم و ایران را از زمان بودجه‌ریزی پارلمانی بررسی کنیم. در اینجا هم میبینیم یکی از کانون‌های اصلی نابرابری، فساد و دست نشاندگی حکومت‌ها، پافشاری بر شیوه‌های غیرظالمانه در تنظیم رفتارهای مالی است. حکومت‌ها همیشه ادعاهای بزرگی دارند، اما رفتارهای مالی آنها آینه ذاتشان است. حکومتگران ما باید بفهمند که آمیزه‌ای از سازه‌های ذهنی پول‌محور، نظام قاعده‌گذاری‌های تسخیر شده به دست ران جویان و نظام توزیع منافع مافیاپرور فاجعه ساز خواهد شد و از دل آن توسعه بیرون نمی آید. وقتی دولت می خواهد با شوک درمانی مسائل خود را حل و فصل کند، قبل از تنبیه مردم و تولید کننده ها خود را دچار بحران مالی می کند. تا زمانی بانک های خصوصی فعال هستند، شما نمی توانید در بازار پول اعمال حاکمیت کنید. شوک درمانی لاشخورها را چاق کرده و مردم و تولید کنندگان را به فلاکت کشانده است و همین شوک درمانی ایران را به یکی از بی‌مسئولیت ترین کشورها تبدیل کرده است. حاکمیت دولت در بازار پول، در بازار سرمایه، در بازار کار و بازار ارز زایل شده و بیشتر اراده لاشخورها در این بازارها حاکم شده است. آنها که حکومت را به یک بازنگری بنیادی در این رابطه دعوت می‌کنند، دلسوز هستند. به ازای یک واحد نقدینگی بانک مرکزی خلق می‌کند، بانک‌های خصوصی نزدیک به 6 برابر آن پول خلق می‌کنند. لذا مشخص است که مقام پولی دنباله رو مافیاها می شود. وقتی ما می گوییم تا زمانی بانک های خصوصی فعال هستند، شما نمی توانید در بازار پول اعمال حاکمیت کنید، چه این حساب و کتاب هایی دارد. وقتی بیش از 60% بازار سرمایه در اختیار فعالیت‌های رانتی، معدنی و سوداگرانه است، با شاخصی که گویای واقعیت این بازار نیست، با حکومت بازی می‌کنند و باج می‌گیرند. اگر حکومت نسبت به این شیوه حساس نشود، نمی‌تواند از عهده این نارامی‌ها و آشفتگی‌ها بر بیاید. شوک نرخ ارز 350 میلیارد دلار از ذخایر ارز کشور را به باد فنا داده و قیمت ارز را حدود 20 هزار برابر کرده است. چقدر باید بی‌کفایتی این گونه سیاست‌ها برملا شود که تصمیم گیران از زیر یوغ رانت‌جوها بیرون بیایند؟ ناسهانه می‌گویم از گذشته این رویه‌ها که 30 سال است ادامه دارند عبرت بگیرید. بیش از 82% کل عایدات ارز کشور از سال 1338 تا امروز در اختیار تصمیم‌گیران بعد از جنگ تحمیلی بوده است. چطور این همه ارز در اختیار داشتید اما 75 میلیارد به صندوق توسعه و بیش از 50 میلیارد دلار بدهی ارزی از کانال شرکت نفت دارید؟ خالص بدهی دولت به سیستم بانکی نسبت به جی دی پی از حول و حوش 3.7% در سال 1390 به حدود 10.3% در سال 1399 رسیده است که نام آن را پیشروی در باتلاق می‌گذاریم. آنهایی که این ضعف‌های شما را می‌پوشانند می‌خواهند شما سقوط کنید. دولت را اینگونه دچار یک افلاس کرده اید و تولید کنندگان را به روزی انداخته که فقط در 8 ساله احمدی نژاد 7000 بنگاه صنعتی در ایران ورشکست شد. در شرایط کشور با بحران اشتغال روبروست، تصمیم گیران برای واردات خودرو مسابقه گذاشتند. مقامی که باید مسئله ترافیک را حل کند، علیه تولید کننده داخلی و به نفع خارجی حرف می زند. بعد همانها که این افراد را در این مناسب می گذارند می گویند ما نسبت به نفوذ حساس هستیم. وقتی ساختار قدرت به تسخیر وارداتچی‌ها و دلال‌ها می‌آید، به جای کشف نفوذ از بیرون باید خود را در آینه ببینند. وقتی وزیر شما سنگ واردات را به سینه می‌زند، دنبال نفوذ در کجا می‌گردید؟ نفوذ در اندیشه‌ها نمود پیدا می‌کند. از دل تمام این رفتارهای مالی باید بازتولید وابستگی رخ می‌دهد. اگر روندهای وحشتناک صنعت زدایی متوقف نشود و ما از یک برنامه توسعه‌گرا تبعیت نکنیم، روی آرامش نخواهیم دید. یادتان رفته که میگفتند بگذارید ارز ترجیحی را حذف کنیم تا تولید کننده ها حمایت شوند؟ آیا شرافت این را دارند که بگویند میزان تولید مرغ چقدر در این 8 ماه کاهش یافته؟ وقتی شما بر سر تولید کننده مرغ میزنید، راه را برای واردات مرغ باز میکنید. درباره هر تولید دیگر هم این است. با افتخار میگویید ما راه را برای واردات خودرو باز میکنید. در شرایطی که کشور با این همه بحران روبروست، باید تصمیم گیران ما افتخار کنند که خودرو وارد میکنند. به گزارش دویچه وله، اتحادیه اروپا اعدام علیرضا اکبری را محکوم کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه از جمهوری اسلامی خواست از کیفر مرگ و نقض حق حیات دست بکشد. دادگاه ساری یک معترض 36 ساله را به 3 بار اعدام محکوم کرد. ایرانیان مقیم اروپا هم در تدارک هستند که برای رسیدن به پارلمان اروپا. اتحادیه اروپا در بیانیه اعدام علیرضا اکبری، دیپلمات سابق و شهروند دو تابعیت ایرانی بریتانیایی را قویاً محکوم کرد. این بیانیه ضمن همدردی با خانواده اکبری و ابراز همبستگی با بریتانیا مخالفت اکبر اروپا با کیفر اعدام در هر شرایط را یادآور شده. بیانیه تاکید می‌کند که مجازات مرگ کیفری ظالمانه، غیر انسانی و نافی حق مسلم زندگی است. حقی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج است. از نظام جمهوری اسلامی خواسته شد که از اجرای حکم اعدام دست بکشد و رویه بر لغو این کیفر در پیش گیرد. بریتانیا در واکنش به اعدام اکبری که به جاسوسی برای لندن متهم شده بود، سفیر خود را از تهران فراخواند و دادستان کل جمهوری اسلامی را تحریم کرد. وزیر خارجه آلمان هم این اعدام را اقدام غیر انسانی حکومت ایران نامید. فرانسه نیز کاردار ایران را احضار کرد. و اینکه جواد روحی معترض اهل آمل به 3 بار اعدام محکوم شد. کنشگران حقوق بشری و کاربران شبکه‌های اجتماعی از صدور حکم 3 بار اعدام برای جواد روحی به اتهام آتش زدن کیوسک راهنمای رانندگی خبر دادند. روحی 31 شهریور در نوشهر بازداشت شد. او 36 سال دارد و اهل آمل است. او را در دادگاه انقلاب ساری با 3 اتهام ارتداد از طریق آتش زدن قرآن، افساد فلعرض و محاربه به 3 بار اعدام محکوم کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که جواد روحی در طول 3 ماه بازداشت تنها 1 مرتبه با خانوادش ملاقات داشته و هم اینک در زندان نوشهر نگهداری می شود. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان پیشتر نوشته بود که جواد روحی را در طول بازداشت به اعتراف اجباری واداشتند. در همین پرونده مهدی محمدی فرد به 2 بار و ارشیا تکدستان به 1 بار اعدام محکوم شدند. مجموعاً 6 بار اعدام برای 3 جوان مازندرانی. و محیا واحدی کنشگر حقوق کودکان کار دستگیر شد. محیا واحدی فعال حقوق کودک و عضو هیئت مدیره جمعیت امام علی یک شنبه 25 دی دیروز در محل کارش دستگیر شده است. برادر او در توییتر نوشت بازداشت با ضبط وسایل الکترونیکی او و بدون هیچ توضیحی انجام گرفته است. زهرا رحیمی یکی از داوطلبان و کنشگران جمعیت یاد شده در توییتی نوشته است در این برف و سرما که حتی مدارس آموزش مجازی را هم تعطیل کرده اند 2 چیز تعطیل نشده. اول کار کودکان و دوم دستگیری فعالان حوزه کودکان کار.
شمالم تا جنوبم عشق چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم، بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید روح اسیر باشه، اگرچه سختی از انسان یک کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوب
هفتاد نسل قبل هزار اسطوره
خاکو گندمی دارم صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم.
ضرورت تدوین یک گفتمان مشترک در جنبش سخنران صفورا مشایخی و یکی از نظریه هایی که در تبیین جنبش های اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد نظریه گفتمان است. هر جنبش اجتماعی برای بسط نفوذ خود در ساختار قدرت جامعه نیاز به تدوین یک گفتمان دارد. گفتمانی که با محدودیت شعارها و اهداف و اصول جنبش مفصل بندی شده است. این ضرورت برای جنبش انقلابی ژینا هم وجود دارد. صفورا مشایخی از سازمان وایز استقلال و برابری پایدار زنان است.
اینجا میخوام راجع به ضرورت تدوین و وجود یک گفتمان برای جنبش ژینا صحبت بکنم. اول صحبتم رو با یه تعریف خیلی کلی از جنبش شروع میکنم که همه ما میدونیم جنبش یک حرکت جمعیه که بر اساس یک خرد جمعی، آگاهی مشترک و یک فهم مشترک از اهداف و اصولی که جنبش دنبال میکنه اتفاق میفته. یعنی باید بین اعضای جنبش مناسباتی که به سلام لایه های اصلی سردمدار جنبش با بقیه اقشار جامعه برقرار میکنن یک مای مشترک ایجاد بشه که این ما در حقیقت به یک نوع یک هویت مشترک بین تمام اعضای جنبش ایجاد میکنه و همه اعضا از بالا به پایین از عرض کردم کسانی که در لایه های مرکزی جنبش تصمیم گیرنده هستن یا اثرگذار هستن تا لایه های پایین تر همشون باید یک فهم مشترکی از این هویت داشته باشن، از اصول جنبش و اهداف و آرمان هایی که دنبال میکنه. این مای مشترک وقتی تشکیل بشه هم رابطه بین اعضا رو تعریف میکنه، هم همونجور که عرض کردم اهدافشون رو روشن‌تر میکنه و هم ارتباطشون رو با دیگر گروه‌های جامعه و ساختارهای جامعه مشخص میکنه، یک مناسبات کاملا روشن و منسجم اطراف جنبش ایجاد میکنه. به طور کلی وقتی بخوایم بگیم، یه تعریف خیلی کلی از هویت بخوام بدم، اینه که چه به صورت فردی چه به صورت جمعی افراد یه تعریفی اول از خودشون دارن و بعد روابطشون رو با دیگران تعریف میکنن. یعنی این تعریف هویت حاصل یک گفتگو، مبادله معنا و ارزش هاست و از همین چارچوب گفتگو و صورت بندی های زبانی ما به مبحث گفتمان میرسیم. یعنی اگر قراره که یک جنبشی داره یک مای مشترک، یک هویت مشترک باشه، پس مسلما باید یک گفتمان مرکزی و مشترک هم برای اعضای خودش تعریف بکنه. رابطه بین هویت و گفتمان یک رابطه مستقیم هست. وقتی این گفتمان تعریف میشه، اولا همونجور که عرض کردم اهداف، اصول، آرمان‌ها و رابطه این جنبش رو با دیگر نهادهای جامعه تعریف میکنه، به خصوص با قدرت مسلط در جامعه و گفتمان مسلط در جامعه مناسباتش مشخص میشه و از طرف دیگه میتونه گفتمانهای دیگر رو هم غیریت سازی بکنه اصطلاحاً و اونا رو به حاشیه برونه و بتونه خودش جایگاه بالاتری پیدا بکنه. هر قدرت مسلطی در صورتی یعنی میتونه این تسلط رو یا به دست بیاره یا حفظ بکنه که بتونه این گفتمان خودش رو در جامعه مرکزیت ببخشه و بتونه سطح بیشتری از جامعه رو به سمت خودش جلب بکنه. همونجور که حالا همه شما متوجه هستید مسلماً و یا ناهید جانم توی اول صحبتشون مطرح کردن، ویژگی‌های از جنبش رو مطرح کردن، یه موردی که من فکر میکنم به ویژگی‌های جنبش باید اضافه بشه هویت محور بودن این جنبشه. یعنی توی تمام شعارهایی که توی جنبش مطرح میشه به خصوص زن زندگی آزادی مشخصه که افراد به دنبال شکندن تسلط هویت و گفتمان مسلط حکومت هستن. توی این 40 سال تمام مؤلفه های گفتمانی هویتی که این حکومت چیده همه رو در راستای منافع خودش و در راستای اون مؤلفه مرکزی هویت خودش، اصطلاحاً دال مرکزی که میگن که به نظر من ولایت فقیه بوده، مردم سالاری دینی بوده و بحث زن و جایگاه زنان بوده و حجاب، تمام مؤلفه های مختلف هویت و گفتمان رو در جامعه بر اساس این دالهای مرکزی چیده و الان این جنبش به دنبال شکوندن این هویت مسلط حکومت و این گفتمان مسلط هست. بنابراین اگر قرار ما این گفتمان رو سرکوب بکنیم، این گفتمان رو ضعیف بکنیم، باید خودمون بتونیم یک گفتمانی رو منسجم صورت بندی بکنیم، باید بتونیم یک مؤلفه های مرکزی یا دال های مرکزی براش تعریف بکنیم که به نظر من دال مرکزی توی این جنبش یا مؤلفه مرکزی توی گفتمان جنبش میتونه حقوق بشر باشه، که البته مبحث خیلی گسترده ایه، باید ریستر بشه و تمام ابعادش مشخص بشه و خب مسلما کار یه نفر دو نفر نیست، تخصصهای زیادی رو میطلبه، افراد زیادی از حوزه های مختلف سیاست، حقوق، روانشناسی، مباحث جامعه شناسی، به خصوص روانشناسی اجتماعی و حتی مباحث مربوط به بحث فوتبال که هومن جان مطرح کردن، همه اینها، بحث ورزش و جایگاهش در این گفتمان مرکز، همه تخصصهای مختلفی که در جامعه به یک نوعی به قشرهای مختلف جامعه مرتبطه باید در این کار سهیم باشن. یک کار خیلی بزرگیه ولی به نظر من چیزیه که لازمه این جنبشه. بدون داشتن یک گفتمان منسجم و متشکل ما نمیتونیم هم برای بحث حضور زنان در سیاست، حضور زنان در اقتصاد، بحث مثلا تحریک کردن و تهییج قشر خاکستری برای حضور در جامعه و حضور در جنبش و و همه مسائلی که حالا هم دوستان مطرح کردن توی جنبه، هم مسائل دیگه ای که شاید ذکر نشده و به یک نوعی نیاز این جنبش هست که بهشون رسیدگی بکنه، همه در چتر این گفتمان مرکزی میتونه پوشش داده بشه. و یه مسئله دیگه هم که فکر میکنم تشکیل این گفتمان خیلی میتونه کمک بکنه و در فرایند بسیج منابع هست، یعنی وقتی ما بتونیم آرمان ها اهداف جنبش رو متناسب با خواسته های مردم به صورت خیلی اصولی علمی ولی با زبان ساده جوری که برای همه قابل فهم باشه به تمام اقشار جامعه منتقل بکنیم، مسلما انگیزه های فکری و دانش و دانایی اونها رو هم میتونیم به سمت جنبش جلب بکنیم و اقشار بیشتری رو به سمت فعالیت و یا حضور فعال در جنبش جلب بکنیم. و همچنین میتونه این تشکیل این گفتمان میتونه تصویری از آینده این جنبش ارائه بده، یعنی بعد از سرنگونی ما چی میخواییم یا چه برنامه هایی برای مثلا همونجور که طاهره خانم گفتن برای حضور زنان در سیاست داریم یا برای جایگاه زنان به صورت کلی در جامعه، برای مسائل اقتصادی سیاسی، برای مسائل بین‌المللی و برای همه مسائلی که توی حوزه‌های مختلف جامعه تعریف میشه. ما با تشکیل این گفتمان میتونیم یک تصویری از آینده ایجاد بکنیم و این پرسشی بدیم یعنی جوابی بدیم به این پرسش که بعد از این حکومت چی میشه، بعد از این حکومت ما چه چیزی خواهیم داشت و خیلی از این سوال‌ها رو میتونیم اینجا جواب بدیم. من فقط یه مثال کوچیکی بزنم راجع به این تشکیل گفتمان و تأثیرش توی فرایندهای انقلابی. چیزی که در سال 57 اتفاق افتاد، من میتونم بگم مثلا یک کسی مثل آقای شریعتی دقیقا اون گفتمان مرکزی که به انقلاب کمک کرد و به بسیج منابع و فرایند انقلابی کمک کرد و شکل داد، به این شکل که خب شما همه میدونید احزاب چپ و کمونیستا خیلی وقت قبل از روحانیون شروع کرده بودن با مخالفت علیه شاه و حتی خیلی سازماندهی شده، خیلی قوی و مسلحانه علیهش اقدام کردن ولی نتونستن هیچ وقت اون جایگاه برتر رو در بین مردم ایجاد بکنن، چون زبانشون، گفتمانشون و نوع مبادلاتشون با مردم، تناسباتی که تعریف میکردن، هیچ وقت پذیرش عمومی جامعه رو نتونست به دنبال بیاره. کاری که آقای شریعتی کرد این که از پتانسیل روحانیت و اسلام که در اون جامعه اون زمان توی جامعه ما قدرتمند بود استفاده کرد، اومد این دوتا رو با هم ترکیب کرد، یه ملغمه‌ای به اسم کمونیست اسلامی ساخت و دقیقا این دوتا رو با هم ترکیب کرد و تونست از انرژی و اون پتانسیلی که در درون گفتمان بود استفاده بکنه و چتر وسیعی رو ایجاد کرد که تونست اقشار زیادی از جامعه رو به سمت انقلاب بسیج بکنه. ما الان نمیتونیم از ایدئولوژی مثل اسلام یا هر ایدئولوژی دیگه استفاده بکنیم، چون ماهیت جامعه ما و ساختار جامعه ما الان اصلا ایدئولوژیک محور نیست، اصلا این جنبش با ایدئولوژی سر کار نداره. ولی همونجور که گفتم، اگر بتونیم این گفتمان مرکزی و محوری رو حول موازین حقوق بشر ایجاد بکنیم. بسیار کار علمی و دقیقی لازمه، ولی من فکر میکنم خیلی میتونه کمک بکنه به هم به وضعیت الان جنبش و هم برای آینده جنبش. ممنون.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.